بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
علی سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. امروز نیمه ماه شوال هم شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه سید شهدای قبل از امام حسین حضرت حمزه بودند و مصیبتی که برای پیامبر خیلی سخت تمام شد، مصیبت حضرت حمزه سلام الله علیه، با توجه به وضعیتی که برای ایشون به وجود آوردن در شهادت و این که بدنشون رو مصله کردن و اون وضعیتی که به وجود آمد. لذا خود پیامبر بعد امر به عزاداری برای حضرت حمزه کردن و حضرت صدیقه طاهره علیه السلام هم تا مدت ها یا شاید تا آخر عمرشون شنبه ها میمدن کنارش قبر شهدای احد و خود حضرت حمزه با اونجا زیارت میکردن. ما خداوند متعال توفیق داد دو تا سفر عمره که رفتیم، به خصوص یکیش که رفتیم کنار قبر حضرت حمزه، اون سوز و گدازی که هست، اولین خاطره که الان از اون سفر عمره تو ذهن ما مونده حضور در کنار قبر حضرت حمزه سید شهدا علیه السلام. بسیار صحنه جانسوزی بود، به خود حالام دیگه، یعنی با اینکه با فاصله بود، یعنی انگار که ما رفته بود مثلا کسی به رو پلا همچی وایسه بعد بگن اونجا مثلا پنجام بهتون طرف در اون قبر قبل حضرت حمزه است. یه فاصله اینجوری بود، یعنی کنار راه ماشین ها نگه می داشتن، بعد قبور رو نشون می دادن از دور که اونجا قبره و همینجا زیارت حضرت حمزه خونده می شد و افراد احیانا یه روزه مختصر می خوندن یا اون روحانی کاروان توضیح می داد. ولی همون زیارت که اونجا خونده شد، اون سوز و گدازش اونقدر بود که الان تا که گفته میشه خاطره، شاید اولین خاطره، خاطره قبر حضرت حمزه با حضور اونجاست. حامی جدی وجود نورانی رسول الله خداوند متعالشون رو با سید و شهدا حضرت امام حسین محشور بکنه و درجاتشون رو بیشتر و عنایاتشون رو شامل حال امت اسلام بکنه. همچنین نیمه دوم قرن دوم، نیمه دوم قرن دوم، ایام زندگی حضرت عبدالعظیم بوده. همین نیمه ماه شوال رحلت ایشون هم ذکر شده. ایشون سه یا چهار امام رو درک کردند و به مصدرشون رسیدند. امامزاده ای هستند که هم امامزادند و هم فقیهند، محدثند. شاید نزدیک 200 روایت، 170 خورده روایت نقل کردن از اهل بیت علیهم السلام و یه شخصیت عظیمی که تو زیارتشون رو به مثابه زیارت امام حسین دانستن، یعنی به زیارتی زیارت حسین ترتجا، توی اون زیارت نماشون هم این جمله رو وارد کردن که کسی که ایشون رو در ری زیارت بکنه انگار که امام حسین علیه السلام رو زیارت کرده. خاطره ایم که از حضرت عبدالعظیم ما داریم، یه وقتی من تهران یه جلسه ای داشتم و کلاسی بود، رفتم اونجا، کلاس که تموم شد مترو سوار شدم که بیام خون، بعد وقتی سوار شدم گفتم آخر خط کجاست؟ گفتم چه عبدالعظیم. گفتم خب حالا که سوار شدیم شب عصر پنجشنبه هم بود، گفتیم ما میریم دیگه آخر خط پیاده میشیم همون شهر ری. یه سفر مفرستادم کرایه و اینا که نباید میدادیم. شب جمعه هم بود، بعد گفته بود شده بودم زیارت، مثل زیارت امام حسین. گفتم خب الان میریم آخر خط پیاده میشیم، بعدم انشاءالله اسباب جور میشه برمیگردیم. بعد اومدیم همین زیارت کردیم حضرت عبدالعظیم رو، فکرم همون سفر بود که بعد خب این سه تا امامزاده که خدا رحمت کنه هیله شهری این سه تا حرم هم یکی کردن. قبلا سه تا حرم بود، جدا جدا بود، اون وقت هم رفته بودم، یعنی حرم حضرت عبدالعظیم بود و حرم حمزه و طاهر، انگار اگر اشتباه نکنم سه تا حرم جدا بود. آقای ری شهری رحمت الله علیه که متولی شدن این سه تا حرم رو یک دست کردن و انصافا هم حرم باشکوهی شده دیگه، یک پارچه همیش به هم متصله. بعد توی حرم همون من داشتم مثلا از کنار قبر حضرت عبدالعظیم میرفتم، مثلا قبر اون یکی از همون دو تا امامزاده دیگه، یکی از همشهریامون هم داشت میمد، همینجور که داشتیم میرفتیم اونجا که هم دیگه رو دیدیم سلام و حال احوال، ان شاء الله بین الحرمین هم دیگه رو ببینیم. فکر کنم همون سال یه وقت بین الحرمین یکمون داشتیم، از حرم امام حسین میمدیم، یکی از حرم از سبل فرز، اونجا هم دیگه رو دیدیم، انگار تداعی شد همونجا و به نظر میرسید که اون زیارت بهره همون زیارته، یعنی زیارت امام حسین همون سندش اونجا تو حرم حضرت عبدالعظیم و به برکت زیارت حضرت عبدالعظیم نصیبمون شده بود. لذا اون زیارت حضرت عبدالعظیم هم اگر قسمت انسان بشه زیارت بکنه. روایتی رو هم ایشون نقل کردن از امام رضا علیه السلام، چون بعضی ها تردید کردن که ایشون خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن یا نه، ولی بعضی هم تحقیق کردن که ایشون رسیدن. یه زیارت، یه روایتی رو ایشون از امام رضا نقل میکنن، اون روایت جالبی است که توی کتاب شریف اختصاص من اختصاص اومده، اختصاص شیخ مفید رضوان الله علیه جلد یک صفحه 247، توی بهار هم جلد 71 صفحه 230. حالا بخشی از اون روایت رو من عرض میکنم. امام علیه السلام به حضرت عبدالعظیم میگن یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیای السلام و قل لهم الا تجعلوا للشیطان على انفسهم سبیلا. عبدالعظیم سلام من رو به دوستانم برسان و بهشون بگو برای شیطان برای خودتون راه قرار ندید، نذارید شیطان سوارتون بشه، راه پیدا بکنه. که شاید اون جملات بعد توصیه های خاصی است که از باب عطف خاص بر عام، توصیه خاصی است که چجوری اجازه ندید شیطان برتون راه پیدا بکنه. فرمان و مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه، راههایی که شیطان میتونه انسان بر انسان پیدا بکنه، یکی از راه دروغه، به اینها بگو راستگو باشند، امانتدار باشند و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم و بهشون بگو که در رابطه با اموری که مربوط به شما نیست سکوت بکنید، بگو مگو نکنید، جدال نکنید در رابطه با اموری که مربوط به شما نمیشه. الان تو جامعه دید خیلی وقتا خیلی حرفایی که زده میشه نامربوط. و اقبال بعض هم علا بعض و المزاوره، این که به همدیگه اقبال داشته باشید، برید پیش همدیگه، زیارت همدیگه بکنید. فإن ذلك قربة إلي، این باعث نزدیک شدن به من میشه. اگه میخواید به من امام رضا نزدیک بشید به زیارت همدیگه برید و به هم اقبال داشته باشید، پشت نکنید به همدیگه. ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، همدیگه رو تیکه پاره نکنید، مشغول نکنید خودتون رو به این که تمزیق یعنی همین تیکه پاره کردن، به تعبیر خودم متلاشی کردن، به این که متلاشی کنید همدیگر رو، خراب بکنید، این اون رو خراب بکنه، اون رو خراب بکنه، این کار رو نکنید. فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ و از خط ولی من اولیایی من قسم یاد کردم و متعهد شدم که اگر کسی یکی از اولیای من رو به خشم بیاره و مرتکب این بشه که همین بخواد آبروی دیگران رو بهش بازی بکنه، با متعهد شدم که نفرینش بکنم. دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، که تو دنیا خودش گرفتار بشه. و کان فی الاخرت من الخاسرین، و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. و بعد چند تا توصیه دیگه که حالا خودتون نگاه میکنید. این یه روایتیست که از امام رضا علیه السلام وارد شده خطاب به حضرت عبدالعظیم. انشاءالله که خدا هم توفیق زیارتشون رو با معرفت به ما عنایت بکنه. ابتدای
روایت
چیه؟ یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیایی السلام. آدرسش هم عرض کردم که هم توی اختصاص مرحوم شیخ مفیده و هم توی بهار جلد 71 صفحه 230. خب اما بحث ولایت الامر رو به صفحه 106 رسیدیم. روایتی رو که به صورت خاص دلیل بر ولایت فقیه بود مطرح کردن، یه معنای عام برش ذکر کردن، یه وجه دومی رو میخوان نقل بکنن. این وجه دوم رو عباراتش رو امروز رستم به خیرهای جای شما خالی خوبی در هم دروله امروز با صدای شما این در حد به قصد قربت، نه به قصد اینکه من این چای بخورم، بعد شما این الوجه ثانی صفحه 106 این رو بخونید، یه بخشش رو بعد من عرض کنم.
ان یقصد بهی تقدید و منظرت ولایت فقی و تدبیر دائرت احکام ولاییت التي تنفذ من قبل فقی لا انکارها على الاصلاح و هذا ما قد یذکر من کلمات استاذنا الشهید به فلقات الاسلام یهود الحیات التي كتبها في اواخر
ايام حياته الشريفه. خب حالا این نشون داد که حالا یه مدتی با عبارات همراه نبودید، حالا یه بار دیگه عبارات رو با حفظ ادبیات بخونید.
الوجه الثاني ان يقصد به تهديد
دو
تهديد منطقه ولايه الفقيه و تدبیر دارت احکام ولاییت التي تنفذ من قبل الفقی.
هم اون یقصد رو مشغول بخونید، هم این تنفذ رو، یا تنفذ هم میشه تنفیذ میشه، باب تفعیل هم خون. بله.
التي تنفذ من قبل الفقی لا این کاره على الاصلاح و هذا ما قد یظهر من کلمات استاد زنم شهید به طلبات الاسلام و یهود و حیات التي كتبها في اواخر ایام حیات شریفه.
خیلی خوب، طیب الله. ما اون روایت رو مطرح میکردیم، اصل روایتش چی بود آیه رجبی؟ و عمل حوادث الواقع بود. اون حوادث واقع رو فرمودن بعضی ها اشکالاتی بهش وارد کردن که میخوان اصل دلالتش رو بر ولایت فقیه انکار بکنن. اون اشکالی که وارد بود اون رو دیروز مطرح کردند و جواب دادن. یه بیان دیگه هست که اشکال به این روایت شده، منتها نه از باب این که بخوان اصل دلالتش رو بر ولایت فقیه انکار بکنن به صورت کلی، بلکه اومدن دلالتش رو محدود کردن. اولاً از این روایت استفاده نمیشه که فقیه به صورت کلی ولایت داره، بلکه این ولایت در یک محدوده خاصی از این روایت استفاده میشه. این رو مفصل از کتاب الاسلام یعود حیاتی که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه نوشتن مفصل عبارات اون کتاب رو آوردن. حاصلش رو اگر بخوایم در چند جمله خلاصه بکنیم و بعد عباراتشون رو بخونیم اینه که مرحوم شهید صدر توی اون الاسلام یقود الحیات فرمودن که اون مواردی که یک حاکم باش ارتباط برقرار میکنه که مربوط به حکومت میشه، اونها دو قسمه. یک قسم موضوعات صرف که تعیین موضوع میخوان بکنن، یه بخشی احکامه. اونم احکام باز یه بخش احکامی که صریحاً شارع مقدس حکم داره درش، یک قسمت‌های منطقه الفراغه. اونی که مربوط به حاکمیت میشه یکی اون موضوعاته، یکی هم اون منطقه الفراغی که اون احکامش به صورت صریح نیست. ایشون بعد از عباراتی که نقل میکنن ازشون، حاصل فرمایششون اینه که ابتداءً که هنوز حکومت دینی شکل نگرفته و حاکمیتی شکل نگرفته، قبل از شکل گیری حاکمیت از باب قدر متیقن هر دو بخش به عهده فقیه. اما بعد ایشون معتقده که مردم حق انتخاب دارن و در اصل غیبت حاکم رو انتخاب میکنن، که حالا بعد ایشون این بحث رو از شیصد نقل میکنن. میگن بعد از این که مردم یک حاکمی رو انتخاب کردن، اون بخش موضوعات دیگه میره در اختیار اون حاکم، اون دیگه رفتی به فقیه پیدا نمیکنه. اما تو منطقه الفراغ هم، تو منطقه الفراغ هم اینجور نیست که فقیه دستش باز باشه که همینجور نظر بده. تو اون منطقه الفراغ فقیه باید با بررسی دقیق احکام دین اون حکم اون قسمت ها رو به دست بیاره و اون حکمی را که استیاد کرده اون رو ولایت داره درش و اون واجب التبع، واجب الاتباع. یعنی این که فرج او فیها الی روات احادیثنا اما الحوادث الواقع، اون حوادث واقع آنچه که موضوعات عرض کردم توی یک برهه ممکنه مراجعه به فقیه بشه، اما بعد از این که حاکمیت شکل گرفت تو موضوعات دیگه میرن سراغ اون حاکم خودشون، چون اون دیگه ربطی به روات احادیثنا نداره. موضوعاتی است که باید خود افراد با نگاه کارشناسی با مشورت باشی اینها تشخیص بدند و بعد حکمش رو به دست بود. حکمش هم که تو شریعت هست دیگه، موضوع که تشخیص داده بشه حکمش برش منطبق میشه. اونی که بحث رجوع به روات احادیثنا مطرحه، اون روات احادیث در رابطه با اون چی که مربوطه به خودشون میشه، منتها نه صرفا نقل روایت بکنن، نه در رابطه با اون حادثه واقعه بتونن از روایات حکم رو به دست بیارن. اون میشه منطقه الفراغی که شارع مقدس به صورت مستقیم حکم نداره، فقیه باید بره و با بررسی مواردی که شریعت مقدس به صورت روشن بیان کرده حکم اساسی رو در اون مورد به دست بیاره. تقریبا این کار رو خود شهید صدر در اقتصاد و نا سعی کردن نسبت به مسائل اقتصادی انجام بدن. مثلا حالا نمونه ذکر میکنن، مثلا اونجا تو اقتصاد و نا ایشون این بحث رو دارن که ما وقتی مجموعه ادله شریعت رو بررسی میکنیم ببینیم العمل و اساس القیمه. العمل و اساس القیمه یعنی چی؟ اصلا اساس ارزش گذاری کاره، کار محور ارزش گذاری است. لذا فقیه وقتی مجموعه ادله شریعت رو بررسی میکنه، یعنی در شریعت مقدس این که یه چیزی مثل بورس شکل بگیره. حالا به تعبیر اینو من میگم، دیگه ایشون نمیگه. میگه این رو شریعت نمیپذیره که کسی کاری نکنه همینجور پول بذاره بعد یک بار پولش بشه دو برابر. این تو دین پذیرفته نیست. مجموعه ادله میگه القیمت و العمل و اساس القیمت، اساس ارزش گذاری کاره، یعنی باید یه کاری اتفاق بیفته تا ارزش افزوده ایجاد بشه. همین جور یه کسی بدون اینکه هیچ کاری بکنه یه ارزش افزوده ای برش ایجاد بشه، این رو نمیپذیره. خب فقیه با بررسی ادله به این اصل برسه، بعد این اصل بشه محور اون بحث حاکمیت که بعد اون چارچوب های اقتصادی رو که میخواد تنظیم بکنه حواسش باشه که چی رو میخواد اجازه بده، چی رو میخواد ترویج بکنه یا ترویج نکنه. آیا تو فضای اقتصادی فرض کنیم الان بورس رو ما بیاییم تقویت بکنیم یا نکنیم، یعنی رمز حالا به طرف امروزه این رمز ارز ها اینا مثلا یه کار اقتصادی شکل میگیره باش که من تصور روشنی خودم از موضوعش هم ندارم، ولی همین جست و گریخته آنجا که شنیدم آیا داره یه کار اقتصادی صورت میگیره یا یک همین یه چیز صرفا چیه؟ همین جوری است که طرف کاری نمیکنه ولی درآمد پیدا میکنه. اگر این واقعا درآمد پیدا کردن بدونه، یا این حالا بلیتای بخت آزمایی که قبلا بود حالا ممکنه با یه شکل‌های دیگری و یه اسمای دیگری باشه، اینا خب پذیرفته نیست تو جامعه اسلامی. یعنی فقیه میره اون محورهای اساسی رو با مجموعه ادله بر اساس مجموعه ادله به دست میاره. خود شهید سر تو کتاب اقتصاد اونا این کارو کردن، یعنی تو فضای اقتصادی تلاش کردن که مجموعه ادله رو بررسی بکنن، یه اصولی رو در باب اقتصاد مثلا به دست بیارن. تو عرصه‌های مختلف فقیه تو منطقه الفراق باید بره اینها رو با دقت استیاد بکنه و مردم موظفن فرج و فیها الى روات احادیثنا که تو اون قسمت ها نظر فقیه رو دیگه تبعیت بکنن و دنبال بکنن. پس دیگه این فرج و الى روات احادیثنا یک ولایت مطلقی بر فقیه ثابت نمی کنه. یا به تعبیر دقیق تر بگیم یه ولایت عامه، چون مطلقه که اینجا ها میگن منظورشون ولایت عامه است، یعنی در همه ی عرصه ها، نه اون مطلقه ای که الان ما میگیم. یه ولایت عامه ای رو بر فقیه ایجاد نمی کنه تو موضوعات که ابتداءً فقیه از باب قدر متیقن دخالت میکنه، بعد که حاکم انتخاب شد دیگه خود حاکم اونجا تصمیم میگیره. توی منطقه الفراغ هم فقیه با یک جدیت، با یک اجتهاد جدی که بررسی میکنه موارد رو، اون اصول رو استیاد میکنه و بعد دیگران اون جاها موظفن ازش تبعیت بکنن. تقریبا این شاید فشرده ناقص همین چند صفحه است که ایشون از الاسلام و یقود الحیات شهید صدر بیان میکنن. یه مثال هایی رو هم ذکر میکنن. حالا ببینیم این عبارات رو تا چه حد میتونیم بخونیم. میفرمان که الوجه ثانی، وجه دوم در برداشته از اون روایت، چون اون روایت رو وقتی بررسی میکردیم گفتیم دو وجه در اشکال بر این روایت و برداشتش هست. یک وجه این بود که کلن میخواست دلالت رو انکار بکنه، دلالت رو بر ولایت فقی این که، ولی این وجه دوم نمیخواد کلن انکار بکنه. عبارت رو این صفحه 105 این بود و هادل اشکال یمکنو تقریبه به احد وجهین. اون اشکال این بود که ان کلمت روات حدیثنا تصرف، ان کلمت روات حدیثنا تصرف کلام الا ان الرجوع انما هو الى الروات بما هم روات و ذالک من قبیل الامر بالرجوع الى الاطباء مثلا فانه یفهم من ذالک الرجوع الیهم بما هم اطباء ولا یفهم من ولایت الاطباء فی کل شیء. خب اصل حرف این بود، بعد گفتن این اشکال به یکی از دو وجه تقریر میشه. وجه اولش این بود که کلن دلالت حدیث بر ولایت فقیه رو در نهایت میزنه و میگه اصلا ولایت نداره. وجه دوم اون یکی از شهید صدر نشده که ان یقصد بهی تهدید و منطقت ولایت الفقیه. وجه دوم که نسبت به این روات احادیث نا یا حدیث نا حساسیت نشون دادن اینه که قصد میشه به این وجه محدود کردن منطقه ولایت فقیه و تضییق و دائره الاحکام الولاییه التي تنفذ من قبل الفقیه و محدود کردن دائره احکام ولایی که تنفیذ میشه از ناحیه فقیه. لا انکارها علی الاطلاق، نه اینکه بخوان مثل وجه اول بگن که اصلا فقیه ولایت نداره، انکار ولایت علی الاطلاق نیست. و حالا ما قد یظهر من کلمات استادنا الشهید رضی الله عنه، این همون چیزی است که از فرمایشات استاد شهید ما مرحوم شهید صدر در حلقات الاسلام یعود الحیات، فی حلقات دیگه تنوینش نمیدیم، در اون حلقات الاسلام یعود الحیات، اون سلسله مباحث الاسلام یعود الحیات بررسی کردن. اسلام زندگی را رهبری میکند، اسلام رهبر زندگی. توی اون سلسله مقالات الاسلام یقود الحیات، اسلام رهبر زندگی، اسلام رهبری میکند زندگی را، که ایشون در اواخر ایام حیات شریفشون نوشتن، اونجا این فرمایشات رو دارن. و توضیح الفکره، اگر بخوایم این اندیشه ایشون رو توضیح بدیم، اینجور میشه که ان المواضيع التي يمارس ولي الامر فيها صلاحيته صلاحيه ان المواضيع التي يمارس يمارس ولي الامر فيها صلاحيته، اون مواضيعی که ممارست میکنه ولی امر در اون موازی صلاحیت خودش را، اون اینه که در محدوده صلاحیت ولی امر هست. این تنقسم الى قسمین، این
موازی جمع موضوع،
بله موازی جمع موضوعات، موضوعات موازی موضوعاتی که یمارس ولی الامر فیها صلاحیته، تنقسم الى قسمین. القسم الاول موارد و تعیین الموضوع الخارجی البحث، بحث یعنی خالص، بحث یعنی خالص، خالص در مقابل اون قسم دومی که با اجتهاد باید کار بکنه. موارد تعیین موضوع خارجی صرف، ثم تهدید و ثم موارد و تعیین الموضوع، ثم تهدید الموقف به تبع ما تم من تشخیص الموضوع. اول موضوع رو تعیین میکنن، بعد مشخص کردن، معین کردن موقف به تبع آنچه که تمام شده است از تشخیص موضوع. مثل اینکه شما اول باید برید ثابت بکنید که این خونه، وقتی که ثابت شد خونه، وقت موقف دین در رابطه با خون چیه؟ نجاسته، حکم به نجاسته. حالا خون الان اینجا یه مدار افته، حالا این رو گوجه است یا خونه یا چی، همینجور نمیتونید قضاوت بکنید. اول میرید تهدید میکنید، این رو بررسی میکنید آیا این خون هست یا نه. اگه خون بود خب حکم نجاستش میاد. اول تعیین الموضوع الخارجی میشه، بعد مشخص کردن، تحدید، محدود کردن و تعیین کردن موقف و موضع دین به تبع آنچه که تمام شده است از تشخیص موضوع. من قبیل معرفت ان مصلحت المجتمع الاسلامی اليوم هل تقتضی الجهاد بالسلاح او التقیه او التقیه و سکوت. مثلا از قبیل این که بررسی میکنیم که بشناسیم که مصلحت جامعه اسلامی امروز آیا اقتضا میکنه جهاد به سلاح رو که ما با آمریکا مثلا وارد جنگ بشیم، یا تقیه و سکوت را که فعلا بریم با مذاکره رو باز بکنیم و سکوت بکنیم؟ این موضوعه، باید معلوم بشه که موضوع چیه. اگر موضوع این شد که الان موضوع جهاده، خب حکمش معلومه، جهاد واجب. اگر معلوم شد که موضوع اینجا موضوع تقیه و سکوته، عصر ما مثل عصر فرض کنید امام صادقه یا امام باقره، نصر امام حسین، اگر اونجور شد خب حکمش اینه که فعلا سکوت بکنه. او معرفت و یا اینکه از قبل و او معرفت ان هلال ذی الحجه او العید او الصیام ثابتون اولا، آیا ماه دیده شده یا نه، که اگر دیده شده باشه اول ماه شوال دیگه روزه گرفتن حرامه، اگر نه باید روزه ادامه پیدا بکنه. یا معرفت موضوع حد شرعی که واجب است اجراش من قبیل ثبوت زنا و شرب الخمر و غیر ذلک، آیا اینجا چهار تا شاهد اومدن مثلا شهادت دادن عمل منافی فت ثابت شده؟ خب اگه ثابت بشه، این موضوع محقق شده، معین شده، خب حدش هست دیگه، باید حدش اجرا بشه. شرب خمر یا موارد دیگه هم همینجور. و ما الى ذلك مما یرجع الى تشخیص المواضیع البحث و امثال این امور، از اموری که به تشخیص موازی به تشخیص صرف منجر میشه، الا تشخیص الموازی البحث به تشخیص صرف، یعنی این موضوع دیگه استیادی نیست که شما حالا تو قسم دوم میگیم منطقه الفراغ باشه و بعد باید یه دقتهایی دربارش بشه و چی و اینها. و اما الحکم علا کل تقدیر من تلک التقادیر فهو محدد ضمن الاحکام ثابتت فی الفقه، اگه موضوع مشخص بشه حکمش بر هر یک از فرضهایی که اشاره شد معینه در ضمن احکام ثابته در فقه. فید الولیه لا تمتد الى جوانب الاحکام مباشرتن لتغیرها و انما یحددها الولی و یشخصها به تشخیص موضوعاتا، اینجا دست ولی و اون حاکم کشیده نمیشه به جوانب احکام به صورت مباشرت، به صورت مستقیم. این ولی دست اندازی به احکام نمی کنه به صورت مستقیم تا تغییرش بده، احکام رو دست اندازی نمی کنه، اون احکام یه احکام ثابتی است در فقه. پس چی؟ و انما یحددها الولی و یشخصها، ولی میاد اون احکام رو معین و مشخص میکنه به تشخیص موضوعاتها، با تشخیص موضوع. اگه میگه این مثلا میگه که فرض کن تو بحث شطرنج، نمیاد در حکم تصرف بکنه. اگر این شطرنج همچنان ابزار مختص قمار باشد حکمش ثابته، حرامه، اما الان میاد تو موضوع چی میکنه، بررسی میکنه، میگه آیا گذر زمان باعث شده است که از شطرنج فقط شکلی باقی مانده است وگرنه حقیقتش کلن تغییر کرده شده یک ورزش، که وقتی حالا شما میگید شطرنج انگار میگید پینگ پونگ، انگار میگید فوتبال. اگر اینجور شده شما یه ظاهری میبینید که این پوسته همچنان مونده، اما این پوسته واقعش اون واقع نیست، لذا میگه این جائز است. بعد میگه ایشون تصرف دستاندازی کرد به حکم ثابت شریعت؟ نه، دستاندازی نکرد به حکم ثابت شریعت، حکم ثابت شریعت همچنان حرمت شطرنج است به عنوان ابزار خاص قمار، اما این که دیگه مثلا ابزار خاص قمار نیست که، لذا میشه انما یحدد اون احکام رو و یشخصها مشخصش میکنه به تشخیص موضوعاتها. میگه این شطرنج فعلی مثل سگیست که تو نمکزار رفته، حالا شما یه شکل فرض کنین به همون شکل قبلیش مونده، خب ولی کم فسیل شده، نمک شده، الان میگه پاکه. آقا این سگ چی پاکه؟ میگه نه این ببین این شکلش، شکل فسیل اینجوری مونده، این الان بزن یه چکش بزنید بهش بعد میگه نمکه، بعدم شوره، اصلا دیگه نمزه گوش میده، نمزه خون میده، نمزه چی، اصلا این فقط الان اون مجسم، اون سگی که رفته تو این نمکزار، اون حالت اون شکلش مونده، اما دیگه الان نمکه، چون میگه تشخیص من اینه که این نمکه. حالا اونجا نمک معلومه که نمکه، تغییر موضوع تو شطرنج میگه اینم همون شده، یعنی گذر زمان این را هم فقط یه شکلی ازش باقی گذاشته، شما دست بهش بزنید ورزش مثلا نزا، اگر اینجور باشه دیگه فرض کنید معتقد فقیه تو این فضا، که اینم تازه نمیگن فقیه ها، میگن چی؟ اون ولی، اون حاکم، فعلا ببینید بس فقیه نیست، بس اون حاکم میاد بررسی میکنه حدود موضوع رو، منتها در ادامه بس خواهم گفت که اگر حاکم هنوز حاکمیتی شکل نگرفته است، این کار را هم از باب قدر متیقن فقیه عهده‌دار می شود، نه از باب این که فرج او فیها الی روات احادیثنا. اما والقسم الثانی موارد و ملء منطقت الفراغ التي ترکت من قبل الشریعه لولی الامر، موارد پر کردن منطقه فراغ، اونجایی که باید منطقه خالی رو پر کنند، منطقه خالی رو که شریعت مقدس واگذاشته است برای ولی امر، که اونجا دست ولی امر و حاکم رو باز گذاشته که او تصمیم بگیره. چرا؟ چرا شارع مقدس خودش حکم صریح نداده؟ لاختلاف الموقف منها، به اختلاف زمان و المکان و ظروف، به خاطر این که موقف و موضع نسبت به این منطقه به اختلاف زمان و مکان و ظروف مختلف میشه، چون یه چیزی نبوده که شارع مقدس مثل نماز بگه واجب، این یه چیزی بوده که بر اساس زمانهای مختلف یا مکانهای مختلف یا ظروف مختلف مختلف می شده، و لذا به حسب اختلاف موقف باید اختلاف حکم پیدا بکنه، این رو واگذار کرده به ولی امر. مثلا کفرز زکات علی غیر الاعیان زکویت تس کما صدر عن امیر المؤمنین علیه السلام به نسبت للخیر، مثل قرار دادن و واجب کردن زکات بر غیر اعیان زکویه نهگانه. میگه در شریعت مقدس نه چیز زکات دارد: غلات چندگانه، چارگانه، انعام سگانه و طلا و نقره. این میشه چند تا؟ نقطه؟ 4 و 3 7 و 2 9 درسته. غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش، بعد انعام سگانه، گاو و گوسفند و شتر و نقدین، طلا و نقره. اینا میشه امور زکویه چیز ثابت، که اینها در همه اعصار و ازمنه زکات داره. اما اسب هم زکات داره یا نه؟ اون رو دیگه شارع مقدس برای زکات قرار نداده، اما در زمان امیرالمومنین وقتی حضرت حاکم شدن رو اسب هم زکات بستن. خب این چیه؟ این دیگه حکم ولایی است، این دیگه حکم ابتدایی نیست، مثل قرار دادن زکات بر غیر اعیان زکویه نهگانه، همان گونه که از امیرالمومنین علیه السلام نسبت به اسب در زمان حاکمیت خودشون این حکم انجام شد. خب این حکم دیگه ما میگیم حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، دیگه بعد از رحلت پیامبر یک واجب هم اضافه نشد و یک واجب هم وجوبش برداشته نشد، دیگه حلال حلال است، حرام هم حرام است دیگه. لقد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت احد، ای پیامبر با رحلت شما چیزی قطع شد که با رحلت هیچ کس قطع نشد، من الوحی، که عبارت باشه از وحی. وحی محور وجوب و حرمت و حلیت و ایناست، اون دیگه تمام شد. بس دیگه هیچ امامی واجبی را تو شریعت اضافه نمی کند به عنوان حکم اولیه شرعی، یا وجوبش را بردارد یا حرامی را حلال کند یا حلالی را حرام بکند. نه، حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. خب اما امام میتونه از اون منطقه الفراق استفاده بکنه. منطقه الفراق اونجایی که شاعر مقدس دست ولی رو باز گذاشته، مثل اینکه حضرت برای اسب زکات قرار دادن، یا مثل اینکه کلمن عن الاحتکار الوارد فی عهد الامام علی علیه السلام الی مالک الاشتر، مثل این که در اون عهدنامه ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن منع کردن از احتکار، از این که امور مورد نیاز مردم رو افراد ذخیره بکنن و عرضه نکنن تو بازار. و ما در بسیار از موارد دیگه دلیل شرعی نداریم که، ولی این به عنوان حکم حکومتی و ما الى ذلک، امثال این که باز در ادامه اشارهای خواهد داشت. و ملء منطقه الفراق لیست امرا تکون ید الولی تلیقتن فیه کی یملعها بالشکل الذی یترجح لدیه علی الاطلاق. پر کردن منطقه الفراق یک امری نیست که دست ولی در آن باز باشد، تلیق باز باشه، آزاد باشه، که به هر شکلی که ترجیح داد بتونه پرش کنه، که پر کند اون منطقه را به اون شکلی که یترجح لدیه علی الاطلاق. به صورت مطلق میگه من تشخیص میده که اینجوری پرش کنم، نمیشه. بلی یجب ان یکون مل هذا الملء لمنطقه الفراق به وضع عناصر متحرکه فی اطار العناصر الثابته التي تستنبت من الكتاب و سنه. باید پر کردن این منطقه با قرار دادن یک عناصر متحرکی باشه در چارچوب عناصر ثابته. اطار یعنی چارچوب، در چارچوب اون عناصر ثابت شریعت که از کتاب و سنت استنباط می شود، باید در چارچوب همونها یه احکامی رو وضع بکنه. هازا و تور جد و فی تلک العناصر از ثابت هم معشرات الاتجاع العناصر متحرکه. میگید مگر در اون عناصر ثابته چیزی هست؟ میگن بله، در اون عناصر ثابته اشاراتی هست به گرایش و جهتگیری عناصر متحرکه. یعنی اونا رو که طرف بخونه، عرض کردم نمونش رو، حالا خودشون هم میگن، وقتی مجموعه نگاه دین رو در رابطه با کار و کارگر و ارزش و اقتصاد نگاه میکنه، میبینه دین برای عمل موضوعیت قائل شده و گفته العمل و اساس القیمه، این تعبیر خودشون کتاب اقتصاد اونا اینه، العمل و اساس القیمه. وقتی این رو دید، حالا باید اون احکام متحرک رو در چارچوب همین عنصر ثابت تعریف بکنه، این عنصر ثابتی که از کتاب سنت استیاد کرده. هازا و توجد و بشارات این من قبیل الهدف المنصوص لحکم ثابت. مثلا اشاره از کجا فهمیده میشه؟ از قبیل هدفی که تصریح شده بهش برای حکم ثابتی. مثل قول خداوند متعال تعلیلا لجعل الفیئه لله و للرسول و لذی القربا و الیتامى و المساکین و ابن السبیل. خداوند متعال در توضیح این که چرا فیئ رو اختصاص داده به پیامبر و ذی القربا و این افراد، فرموده کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. ما این فیئ رو قرار دادیم برای این افراد تا مال دست به دست بین اغنیا نگردد. کی لا یکون دولتن، دولت یعنی تداوت، بین الاغنیا منکم. ما میخواستیم این مال از چرخه دست اغنیا خارج بشه به دست دیگران هم برسه. پس این میشه یه نکته که از نظر شریعت مقدس این که وضعیت اقتصادی جامعه به سمت و سوی پیش بره که مال فقط در دست یه تعداد گروه ثروتمند به چرخه، لذا ممکنه اگر این باشه بعد توی این فروشگاه زنجیره‌ای